سلام، وقت بخیر. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه، میزون و ردیف باشین انشالله، خوب و سلامت باشین انشالله. سال نو مبارک. چطورین؟ خیلی وقت بود که افتخار هم صحبتی با شما نصیبم نشده بود. آفریقا هم خوبه، جاتون خالی، قربونتون برم، قربون شما. مرسی هستی خانم، سلام، ارادت دارم، خیلی خوش اومدین خانم هستی. خانم عزیز اینجا تشریف دارن، عزیز من، این محبت دارین، بهترین انسان خودتون. سال خیلی خوبی باشه براتون، برای همه عزیزان ما، به خاطر اینکه سلام آفریقا. مرسی. ما به خاطر اینکه بچه ها حضور فعالی تو این لایوهای نوروزی داشته باشن، لایوها رو سیو نمی کنیم، چون تجربه به اون نشون داده که آدم ها هی میگن میبینم بعد در واقع نمیبینن، این لایو سیو نخواهد شد. و خدمت شما عرض کنم که امیدوارم هر کسی که دوست داره بیاد و استفاده لازم رو ببره. میخوایم راجع به اکت تو این چند جلسه صحبت بکنید، مقدماتی از اکت رو بهتون یاد بدم تا بتونید تو زندگیاتون ازش استفاده بکنید. مرسی هستی خانم، محبت شماست. هستی خانم هم از تاثیرگذاران اجتماعی خیلی خوبی کشورمون هستن و امیدوارم که این لایو بتونه به زندگی شما، به کیفیت زندگی شما کمک بکنه و اتفاقات خیلی خوبی رو برای شما رقم بزنه. دستم چیز نشده. اوکی. خب آماده هستین درس رو شروع کنیم؟ من کامنت ها رو میبندم. بله. خب به نام خدا، عرض خدمتتون که یه خورده کلن راجع به روانشناسی اکت بهتون بگم که یه مقدار موتیویت بشین و در واقع بیشتر دوستش داشته باشین. روانشناسی اکت، مخفف اکسپتنس کامیتمنت تراپی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، یکی از پدران اصلیش آقای استیون هیز هستش که در واقع زحمات خیلی زیادی کشیدن، با پژوهش‌های خیلی زیاد تلاش کردن که ثابت بکنن که خیلی از تمارین و کارهایی که در واقع آدم‌ها توی شرق، توی فرهنگ شرق انجام میدادن، یه سریش واقعا روی سلامت روان تأثیر میگذاره. همش نه، ولی یه سریشو تونستن ثابت بکنن و این علوم در واقع در دانشگاه ها علمی شد، مورد پژوهش قرار گرفت، فراتحلیل های زیادی اتفاق افتاد براش و امروز خدا رو شکر اکت فکر میکنم یکی از قوی ترین پشتوانه های علمی روانشناسی رو داره در دنیا، فکر که نمیکنم، مطمئنم. و خدمتتون عرض کنم که روانشناسان ایرانی هم جالبه بهتون بگم که خیلی قوی هستن توی زمینه روانشناسی هکت، و چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور صاحب اسم و رسم هستن و توی زمینه روانشناسی هکت کلا ما اصلا روانشناسی خیلی خوبی داریم. یعنی دوست دارم شما اینو بدونید که ایرانی ها روانشناسان خیلی خوبی هستن، حالا دلایلش هم تقریبا واضحه برای من، ولی اساسا من این توکت هم نمیره که خیلی راحت یه سری همکاران من رو در واقع مورد نقد قرار میدن. واقعا من همکاران بسیار خوب درجه یکی دارم، اساتید بسیار خوب درجه یکی دارم و دوست دارم ازتون دعوت بکنم با یه پژوهش و تحقیقی اگه لازم بود حتما به روان درمانگرای خودتون مراجعه بکنید و خودتون رو بسپارید بهشون. روانشناسی اکت برای درمان به دنیا اومد، یعنی برای درمان اضطراب، برای درمان افسردگی، برای درمان اختلالات روانی. و خود آقای هیز یه تتاکی دارن که یکی از پربیننده ترین تت‌های دنیا هستش. تت یه وبسایت و یه سازمانیه که ارگانایز میکنه یک سری سخنرانی هایی که واقعا ارزش توسعه و گسترش دارن رو، و یکی از این سخنرانی ها مربوط به پروفسور استیون هیز هستش که در واقع ایشون راجب اختلال خودش که استراب داشته در واقع صحبت میکنه، بسیار دیدنی هم، فکر میکنم بعد از این لایف حتما شما برین این تد رو ببینین، سابتایتل فارسی هم داره و بسیار جذابه، و بدونید که فقط شما نیستین که درگیر مشکلات روانی، اختلالات روانی و مشکلاتی که همه ما آدم ها هممون داریم و منم دارم و همه آدم ها دارم. ایشون با توجه به مشکلات خودش یواش یواش رو میاره به این مسئله و از اینها استفاده میکنه، از چیزهایی مثل مایندفولنس، اکسپتنس، پذیرش و میک اسپیس و همه اینها رو یواش یواش میاره و هی مورد پژوهش قرار میده و قدم تلاش کردش که در سراسر دنیا، یعنی اگر چیزی ما در علوم روانشناسی داریم، زمانی ما اونها رو قبول میکنیم در دانشگاه که اونها در کشورهای مختلف از جمله حالا ممکنه بعضیشون در ایران و یا سایر کشورها مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفته باشن. پس اینم یه دریوریه که بعضی از این دوستان بی سواد برمیگردن میگن که آره این حرفا مثلا واسه خارج از کشوره، مثلا واسه ایران نیست. اینا بیچاره ها خیلی سوادشون کمه بنده خدا، و در واقع هر چیزی که در ما در دانشگاه به عنوان یک علوم روانشناسی از اونها یاد میکنیم یا در سایر علوم، در واقع اینها فراتحلیل های گسترده جهانی روشون انجام شده و جهان شمول هستن در اکثر اوقات. و خدمتتون عرض کنم که اینه که میشه خیلی راحت بهشون اعتماد کردش. اما هرچی که اومدیم جلوتر دیدیم که ACT نه تنها فقط یک متد درمانی فقط نیست، بلکه میتونه به زندگی افراد نسبتاً سالم هم کمک بکنه و اتفاقاتی رو برای افراد نسبتاً سالم هم رقم بزنه که خیلی کمک کننده و گره گشا باشه. یکی از خوبی های ACT اینه که خب همونطور که گفتم از فرهنگ شرق میاد و یه بخشایش کاملا با فرهنگ ایرانی هم هماهنگ هستش، و وقتی من راجع به ACT توی سمینارهای مختلف هم صحبت میکنم، آدم ها میگن ما یه قسمتیش رو تجربه کردیم در زندگیمون، ولی خب ناآگاهانه است معمولا این تجربه اینها. و خدمت شما عرض کنم که به همین خاطر ACT خیلی برای ایرانی ها دوست داشتنی هستش، یعنی خدا رو شاکر هستم که به توسعه این علم در کشورم کمک کردم، و بابت یه چیز دیگه هم خدا رو شاکرم که در کشوری به دنیا آمدم که این علم خیلی راحت تر میشه راجبش صحبت کرد. بسیاری از اشعار مولانای عزیز، بسیاری از اشعار صاحب سبکان و ادیبان و دانشمندان ایرانی در واقع راجب ACT کاملا صدق میکنه، و این خودش نشون دهنده اینه که این فرهنگ روانشناسی ACT خیلی به ما کمک میکنه. ACT در چه چیزایی به ما کمک میکنه؟ علاوه بر این که شما اگر برین پیش روان درمانگر میتونه با کمک، اگر ACT تراپیست باشه میتونه با کمک ACT اختلالات روانی شما رو بهبود بده، اساسا در زندگی فردی خودتونم میتونه خیلی شما رو با اراده تر، با تعهد بیشتر نسبت به آرمان هاتون، نسبت به ارزش هاتون ببره جلو. و خیلی کسی که ACT رو یاد میگیره اساسا خیلی میتونه آدم قوی تری باشه و به رشد و شکوفایی خودش کمک بکنه. کسی که ACT رو یاد میگیره روابط بهتری هم داره، و من مثلا تو دوره اسطوره هام دو سه روز، سه چهار روز راجب، بله چهار روز تقریبا راجب روابط و ACT صحبت میکنم، و خیلی به شدت مطلب داریم. و من حالا امروز میخوام کتاباشم به شما معرفی بکنم، کتاب هایی که مترجمان خیلی خوب ایرانی اینا رو ترجمه کردن و در اختیار شما گذاشتن، یک گنجینه بسیار خوب برای زیستن هستش. من جز اون آدم هایی نیستم که به اون چیزایی که بلدم و فقط بهش خودم نگه دارم و بخوام فقط مثلا بگم من باید پول بگیرم تو مثلا اینا رو آموزش بدم و اینا. علاوه بر این که از پول در آوردن خیلی خوشحال میشم و مخصوصا این که نون معلمی رو میخورم، ولی دوست دارم که در قالب لایف، در قالب اتفاقات مختلف هم به یک سری از عزیزان اینا رو یاد بدم. الان علت این که گفتم بریم هزار تا استوری بذاریم به خاطر این که به نظر من کسی الان تو این لایف هستش که احتمالاً خودش استوریه رو گذاشته. آدم ها معمولاً اون آموزشی رو میگیرن که برایش یه کاری کردن. خیلی وقتا اینطوری فکر میکنم، حالا درست یا غلطش خدا میدونه، ولی فکر میکنم که آدما بعد بابت اون چیزی که یاد میگیرن حالا یه پولی پرداخت کرده باشن، یه کاری بعد کرده باشن که در واقع من بتونم مطمئن بشم که میخوان از این استفاده بکنن. اینستاگرام و کلا سوشال مدیا مثل هر چیز دیگه خوبی‌ها و بدی‌های خودشو داره، و مفت شدن و مجانی شدن اطلاعات خیلی وقتا میتونه آسیب زننده باشه و بنابراین حواستون باشه که در واقع چون وقتی تعداد آموزش‌های رایگان و اینها زیاد میشه آدم ممکنه فریب بخوره، خودش رو فریب بده و همینطور که ممکنه درگیر آموزش‌های اشتباه بشه. اساسا یکی از مأموریت‌های من جنگیدن با روانشناسی زرد چرت و پرت‌هاییه که افراد بی‌سواد در سوشال مدیا تحت عنوان مربی و چیزهای دیگه به خورد مردم میدن و من که اساسا خودم شخصا همیشه اینو گفتم، بازم تاکید میکنم راجع به نوع زندگی کردن، اگر قرار باشه با یک سبکی پیش برم، فقط حرف در واقع یک دانشگاه رفته و یک کسی که در دانشگاه تحصیل کرده رو گوش خواهم کرد، حالا یک جامعه شناس، یک روانشناس، کسی که واقعا توی دانشگاه متوجه این شده باشه که چقدر کارش اهمیت داره. چرا دانشگاه اینقدر برام اهمیت داره؟ بخاطر اینکه در دانشگاه معمولا افراد درگیر یک تصفیه درونی میشن و متوجه خطرات رفتاری خودشون هم میشن. من حاضر نیستم به هیچ عنوان در واقع بخوام زندگیم رو بر اساس زندگی یک فرد بگذارم و بخوام مثل یک فرد زندگی بکنم، به غیر از افرادی که حالا متدین هستن و دیگه ما اونجا وقتی که راجع به پیامبرها، امامها صحبت میکنیم دیگه راجع به یک فرد عادی صحبت نمیکنیم، اونها رو کنار بگذاریم، هیچ فرد دیگه ای نیستش که در دنیا ارزش اینو داشته باشه که مثلا ما بخوایم پشت سرش بخوایم حرکت بکنیم و در واقع مثل اون زندگی بکنیم، چون اصلا زندگی اون آدم با من فرق داره و میتونم ازش الگو برداری بکنم اگه چیز خوب و قشنگی ساخته، که من خودم این کارو بارها و بارها با مطالعات زندگی افراد مختلف کردم، ولی اصلا حاضر نیستم که مثلا برم بر اساس زندگی مثلا اسقر آقا، تقی آقا، اسکاولشین، نمیدونم تونی رابینز و از این دست افراد بخونم و زندگی بکنم. کتاب شین هم مثلا این متولد شده که در واقع بتونه با همین نابهنجاری های اجتماعی روبرو بشه و قد علم بکنه. در کتاب الله شالا میخونیدش کاملا رو راست شمشیر رو کشیدم و دارم این افرادی که حالا نه فقط در ایران، ایرانیاش که حالا خیلی بنده خدا مدعی نیستن، در خارج از ایران خیلی اینا مدعی هم هستن، خیلی هم طرفدار دارم متاسفانه و خیلی وقتا چرت و پرت به خورد مردم میدن، خیلی وقتا، خیلی مراقب باشی، خیلی مراقب باشی. ما در کلاس هامون وقتی که با مردم روبرو میشیم میبینیم که بیشترین مشکل رو کسایی دارن که مطالعات اشتباه داشتن، درگیر کلاس های اشتباه شدن، درگیر خودشناسی های اشتباه شدن، طرف با انبوهی از اطلاعات اشتباه روبروی ما نشسته و این اصلا یاد نمیگیره، میدونی؟ یعنی یارو اومده اونجا هی میخواد دنبال اثبات عقاید و افکار بدون پشتوانه خودش هستش، همش میگه که آقا اینجا اینو میگی، اونجا مثلا یه چیز دیگه به ما گفتن، خب اونجا به دریوری گفتن، اونجا به چرت و پرت گفتن، چرا نمیخوای به این موضوع فکر بکنی؟ بعدم طرف برمیگره میگه که من کتاب دارم. خب کتاب که اصلا کاری نداره، که کتاب مینویسن دیگه، یعنی شما فکر نکنید چیزی که در کتاب هستش به منزله علیه السلام بودنشه، به منزله منزه بودنشه. من خودم کتاب دارم، ولی دلیل نمیشه که مثلا حرفام همه درست باشه، هرچی که تو کتابم هم نوشتم لزوما نمیتونه درست باشه. اینا رو دوست دارم بدونید، یعنی گول این حرفا رو نخورید که مثلا کتاب خوبه آدم کتاب بخونه، ولی هر کتابی رو نباید بخونید، هر چیزی رو نباید بخونید. در صورت دوست دارم تا جایی که میشه بی جهت زندگی نکرده باشین، دوست دارم بی جهت جلو نرفته باشین. دیگه زمانه این گذشته که براین ترسی بخونید، واقعیت شو بهتون بگم، زمانه این گذشته که در واقع به جمله اسکاولشین برگردین و رجوع بکنید، زمانه علمه، زمانه روانشناسیه، زمانه افرادی که سالها پژوهش. من خودم در کتاب اخیرم کاملا راجع به یک نظریه و تئوری به نام فلوریشه، آقای مارتین سلیگمن، که مال ایشون هم نیست، ده ها نفر، صدها نفر، نمیدونم چندین نفر در این زمینه کار کردن. در واقع من راجب نظریه ایشون صحبت میکنم، اگر نه من علی میرصادقی احدی نیست، خیلی چیز آدم عجیبی نیست، شه روشون ساده است، دانشگاه درس خونده و یاد گرفته و حالا سعی میکنه با زبان ساده تر و مردمی تر و اینها بتونه به مردم اینا رو بگه. بنابراین حتی من هم این وسط اهمیتی ندارم من هم فقط یک راوی هستم، دوست دارم اینا رو خیلی واضح و بی آلایش بدون هیچ گونه ادعای عجیب غریبی با شما در میون بگذارم تا در سال جدید شما فیلم خوب ببینید، کتاب خوب بخونید، هرچی گیرتون اومد در واقع. همین الان هستی خانم مثال زدم، چون این آدم با سواد تحصیل کرده است، درست صحبت میکنه، درست حرف میزنه، ولی اکثر کسانی که جزء تاثیرگذاران این جامعه ما هستن، و البته که من هی میگم چیزایی رو باید آدم بگه، اگر که ما در رابطه با ایران مشکلات ایران صحبت میکنیم، باید بگیم که خیلی از اینا در رابطه با جهانه، یعنی اساسا بیشتر بلاگرها و تاثیرگذاران اجتماعی جهان بی سواده، چون اساسا بی سوادی خیلی زود جذب میکنه، خیلی زود باعث میشه که افراد فالو بکنن. جسارت نباشه به شما، ولی خب به عنوان دوست بهتون میگم، بیشتر کسایی که شما فالو میکنید آدمای بی سوادی هست، بیشتر اینهایی که شما دوستشون دارین آدمهای تنگ نظر، آدمهای خیلی بد حتی هستن، و اینا متاسفانه اساسا اصلا از سلامت روانی هم دور هستن. حالا من میگم اینها منظورم اون دسته از افرادی است که در واقع متاسفانه نه اخلاق دارن نه سلامت روانی دارن، فقط یه حرکت عجیب غریبی میزنن و مردم رو جذب میکنن، در واقع دوربین ربا هستن، اینطوری بهتون بگم، فالوور جمع کن هستن. ولی خب من اومدم با کمک روانشناسی و متدهایی که من هم اونها رو یاد گرفتم به شما یه روی کرد، اپروچ، یک جهانبینی بهتر و امروزی تری در اختیارتون بگذارم تا شما در واقع راحت تر بتونید با اونها پیش برین. وقتی اکت هست چرا من باید با محمد قلی خان برم جلو؟ میفهمی؟ چرا باید اسم اصلا من خودم شخصا یه چیز جالب براتون بگم بچه، من خودم شخصا تو زندگی مثلا سالها دنبال یک مرادی میگشتم که مثلا پیداش بکنم، برم فالوش کنم، برم پشت سر شرکت بکنم و برم جلو. بعد هی مثلا میرفتم میدیدم نه این خوب نیست، نه مثلا نه حرفش منطقی نیست، نه فلان نیست. بعد دیدم مثلا یه نفر نمیتونه اصلا دیگه در جهان پر پیچ و تاب این روزها مثلا دیگه یه نفری وجود نداره که من بتونم فالوش بکنم، و من روانشناسی رو فالو کردم. روانشناسی به این گندگی با مجموعه از دانشمندانی که 40 سال 50 سال از عمرشون رو گذاشتن تا تونستن در واقع یه زندگی یه مفهومی رو برای کمک به انسان‌ها خلق کنن. جالبه به شما بگم که اکثر دانشمندای روانشناسی خودشون بهره مالی بزرگی از اون چیزهایی که تولید میکنن نمیبرن، و حالا درسته که بعضشون هم بد نیستش، اما میخوام بهتون بگم اونها واقعا سراپا خدمت هستن برای کمک به انسان، کمک به انسانی که این روزها از درد بسیار زیادی رنج میبره. ما کلا باز دوباره بخوام یه خورده راحت‌تر با شما صحبت بکنم، اینی که مثلا همه به هم هر سال میگن که انشالله سال خیلی خوبی داشته باشید، سال نو مبارک شده که امسال پر باشه از موفقیت و از این چیزا. خب اینا آرزوهای قشنگه، من هم مثلا مشکلی باش ندارم، به هر حال هم آداب و معاشرت درسته، هم همه چیز خوبه، ولی بعد اینم بدونیم سالها سالیم امتحان میکنیم، هی هر سال در واقع دعا میکنیم زندگیمون قشنگتر بشه، ولی هیچ کاری براش نمیکنیم. خب دعا کردن به تنهایی کافی نیست، اینو هم دین میگه، هم تمام اولیای دین میگن، هم کسی که دین نداره قبول داره. مثلا شما رو چه حسابی مثلا فقط آرزو میکنید؟ طرف میگه نه من دارم تلاش میکنم. آره، ولی تلاشی که شبیه گذشته است چرا باید منجر به نتیجه جدیدی بشه؟ بدون رو دروسی، بدون تعارف، باید عوض شیم، باید عوض شیم، مگر نه خب عوضی میشیم. همینطور شما همینطوری که الان هستین بمونید، خب دور از جون، دور از جون همه تون، دنیا داره عوض میشه، من عوض نشم برای این دنیا عوضی میشم، تغییر میکنه، همه چی عوض میشه، سرعت تغییر کرده، امروز دیگه زبان انگلیسی در خیلی از زمینه ها ضروریه، در کامپیوتر ضروریه، نمیدونم دنیای دیجیتال مارکتینگ، دنیای خیلی چیزا تغییر کرده، هر کس تو بیزینس خودش، هر کس تو زمینه کاری خودش، هر کس تو تحصیلات خودش، همه چی نسبت به گذشته عوض شده. خب تو میخوای با گذشتهت بری جلو، نمیشه دیگه. پس بنابراین امروز راجع به زندگی کردن هم همینه، خطرات زندگی امروز وحشتناک نسبت به زندگی پدر مادرهای ما هم افزایش پیدا کرده، یعنی پدر مادرای ما خیلی خوش شانس از خیلی از نظر اونها در زندگیشون اینقدر که ما مورد هجوم دنیای مدرن قرار گرفتیم نبودن. پدر شما 30 سال پیش 40 سال پیش خیلی عصبانی میشد، میرفت گوشه یه رادیوی نهایتاً گوش میکرد و 4 تا خبر بد میشنید، میگفت خب خوبه همه بدبخت. ولی الان اساساً من و شما یا حتی همون پدر شما امروز وقتی حالش بده میره تو اینستاگرام میبینه که اوه چه خبره، همه تو مهمونین و همه تو سفرن و همه دارن اشغال میکنن و همه خوشن و فقط میگه من بدبختم. بنابراین شما هر لحظه در این دنیای مدرن تحت فشاری و این دنیای مدرن حتما خوبیای خودشو داره، حتما خوبیای خودشو داره، ولی ما رو تحت فشار گذاشته، روان ما رو فرسوده کرده، روان ما رو تحت فشار گذاشته. حالا نگاه نکنید چند روزه خورده به خاطر تعطیلات نوروزی از اون آب و تاب و از اون فشارها و استراپا افتاده، دوباره الان شروع میشه، دوباره شروع میشه، بازی شروع میشه. و بنابراین شما باید حواستون رو جمع بکنید. در این دنیا، در دنیای امروز اختلالات روانی خیلی بیشتر نصیب ما میشه به خاطر شرایطی که وجود داره. شما هر لحظه مورد هجوم پیامک ها، فشار ها، اگه الان این کار رو نکنی فلان میشه، اگر که کارت خانتون اینطوری نکنی اونطوری میشه. از یه طرف ادارات دولتی یه جور فشار میارن، یه طرف فروشنده ها یه جور فشار میارن، یه طرف اپلیکیشن ها یه طرف فشار میارن. طرف در 30-40 سال پیش نامه میخواست از دولت براش برسه، 3 ماه بعد میرسید دستش. الان امروز نامه میرسه، فردا برات یه چیز دیگه میفرستن، پس فرداش یه چیز دیگه برات میفرستن. من یه دوستی دارم آلمان زندگی میکنه، میگفتش که هر روز برای من یه نامه دولتی میاد. یعنی میگفت واقعا شمردم در ماه تقریبا 20 بار برای من نامه های دولتی، ایمیل های دولتی و هشدارها و آلارم ها و نمیدونم وارنینگ های دولتی میادش. هم مثلا یکی میگه راجع به مالیات میگه، یکی میاد میگه راجع به اون مجوزت میگه، یکی میاد راجع به اون سازمانت میگه، یکی میگه راجع به بیمت میده، همینطوری هی میاد. و حالا تازه در کشور ما یه سری این دنیای الکترونیکه توی سری سازمان ها راه نیفتاده، یعنی بیچاره تر از امروز میشه. و بنابراین میخوام بهتون بگم که این فشاره نه تنها کم نمیشه، بیشتر میشه. و اگر ما همون قبلی خودمون بمونیم بیچاره میشیم، بدبخت میشیم. و بیچاره میشیم، بدبخت میشیم، واضح‌تر امروزیش اینه که احتمالاً درگیر اختلالات روانی میشیم، کیفیت زندگیمون میاد پایین. و شما اینو نمیخواید، منم اینو نمیخوام. ما اینجا هستیم کنار هم تا بتونیم زندگی قشنگتری داشته باشیم. و این زمانی به دست میاد که شما قوی تر شید. نمیتونید بنشینید قوی تر شید، باید بلند شید، باید بلند شید مطالعه کنید، بلند شید بریم پیش روان درمانگر، باید بلند شید بریم دوره ببینید، باید بلند شید بریم کتاب بخونید، باید بلند شید. نمیتونید بشینید و قوی شید. باید بیشتر شما نشستین میخواین قوی شید، بیشتر شما ورزش میکنید بعد میگین که خب من حالا میخوام قوی شم. خب بله، تو در ورزش قوی میشی. بیشتر شما کار میکنی میگی من میخوام قوی شم. بله، تو در کارت احتمالاً قوی میشی. بیشتر شما درس میخونی میگی من قوی. بله، تو در کارت قوی میشی. ولی روانت چی؟ ببین روان یک مسئله پیچیده است. انقدر ساده نیستش که با سه تا جمله قصار آقای تونی رابینز ما زندگیمون جابجا بشه. بفهمیم اینو، درکش بکنیم. با مثلا طرف میگم مطالعه باید بکنه، میگه میکنم. میگم ای چی میخونی؟ میگه من در تلگرام شبا مطالعه میکنم. بابا مگه داری میخوای اینقدر طرف خودشو زده باشه به کوچه علی چپ؟ باورم نمیشه. تو در تلگرام مطالعه میکنی، چیو مطالعه میکنی؟ میگه یه سری جمله برام میاد. بابا به خدا دوست دارم سرم از دست اینو بزنم تو دیوار. یعنی چی دارم تو تلگرام مطالعه میکنم؟ من مثلا تو واتساپ و تلگرام اگر چیزی ویدیویی بیاد اصلا بازش نمیکنم، اصلا میگم اصلا قبولش ندارم. چی میگی اصلا؟ هیچ منبعی، هیچ ریفرنسی، هیچی پشتش نیست. چی میگی؟ بعد تو اونجا مطالعه میکنی؟ به خدا دلم میسوزه، به خدا دلم میسوزه. نگرانم، نگران این آدم ها، نگران بچه هاشون چجوری جرأت کردن با این حجم از جهالت بچه دارم میشن. اون خیلی زشته، این بچه روانش به هم میریزه. ما به بچه های احتیاج داریم که سالم باشن، فقط به یک جسم زنده احتیاج نداریم. جامعه ما زمانی بهتر خواهد شد، آماده تر، پویاتر خواهد شد در واقع، که زمانی باشه که بچه های ما بچه های سالمی باشن. بگه نه همه میانم گرم میخورم. و امروز اگر که ما به فکر رشد و افزایش جمعیت هستیم، باید حتما به فکر سلامت روانی نسل بعد هم باشیم و این یه نکته بسیار مهمه. شما باید نگران بچه‌ای که دارین و بچه‌ای که قرار داشته باشین و بچه‌ای که کنار شما داره بزرگ میشه، خواهر برادر کوچیکتری که داره کنار شما بزرگ میشه، به خدا که خیلی همون داریم اشتباه زندگی میکنیم و این حالا به زندگی خودمون که آسیب میزنه، هیچی به زندگی بقیه هم آسیب میزنه. اینه که ضروریه که شما با یک جهان بینی، حالا یکی دوست داره با عکس، یکی میره توی صفحه دیگه با یک روانشناسی دیگه، ولی شما حق ندارین یک روانشناس رو حتی با نظریات خودش بخواید دنبال بکنید. یعنی چی؟ نظرات خودش کی هست؟ علی امیر صادقی کی هست؟ شما باید منبع بخواین از من روانشناس. من از کجا چی دارم میگم؟ چون روانشناسم لزوما حرفام درست نیست. رو چه حسابی؟ رو چه پژوهشی؟ من الان میبینم که هر کسی لیسانس، یه فوق لیسانس، اینه اصلا دکترای روانشناسی داره یه چیزی بس خودش میگه، نظر خودش. شما باید بگید خود رو چه حسابی؟ ببین نه، حالا من نمیخوام از همه روانشناسا، با من هم اول این لایو گفتم که روانشناسا اساسا خیلی مورد اطمینان من هستن، من خیلی روانشناسان ایرانی براشون احترام قائل، همینا رو گفتم. ولی نظر یک روانشناس باید پشتش پشتوانه علمی وجود داشته باشه. همینطوری بس خودش نمیتونه اظهار نظر بکنه. شما روانشناس که میشین به منزله این نیستش که دیگه صاحب ایده میشین. در واقع شما روانشناسین، بر اساس اون چیزهایی که در دانشگاه یاد میگیرین حالا به مردم باید کمک کنین. و پس بنابراین حتی روانشناس هم با تحصیلاتش شسته نمیشه، تصفیه نمیشه. دیگه چه برسه به این که در صفحات دیگه یه نفر میگه جون دلی عزیزی که برمیگردی یه چیز دیگه میگه، یا هر کی مسخرش چیز میگه. خب پس این دیگه اگر شما دارین اینطوری میری جلو، دیگه تقصیر خودته. شاید در کوتاه مدت خیلی چیزا خوب باشه به یه فرد، اگه بخوایم به زندگی کوتاه، مثلا میگه که من میرم تو اون صفحه حالم خوب میشه، خب کافیه؟ این کافیه؟ شاید خیلی صفحاتی وجود داشته باشن که بتونن با چرت و پرت، با بی اخلاقی شما رو حالتون خوب بکنن. آیا اینکه اونها حال خوب ما رو خوب کردن کافیه؟ نه. پس شما باید ببینید که چه جوری دارین حالتون خوب میشه. ببینید هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. شما نباید تحت هر عنوانی بخواین که حالتون خوب بشه. هر جوری که ما نباید حالمون خوب بشه. ما باید ببینیم چه جوری داره حالمون خوب میشه. شاید یه سری شروور دارن بهمون میگن حالمون داره خوب میشه. کافی نیست. ما باید ببینیم که طرف رو چه اساسی داره حرف میزنه. میگم من واکسن زدم به خاطر اینکه در دانشگاه به این نتیجه رسیدن که اون واکسن بهترین چیزیه که من میتونم مصرف کنم و همین، خودمو میسپارم به دست دانشمندها در علوم پزشکی، در علوم دارو، در هر چیزی که اون زمینه صاحب فکر هستن. اونها متخصص ترین افراد این زمینه هستن و حالا ایرانیش خارجیش برام فرقی نمیکنه. اینکه در واقع یک ایرانی میاد یه چیزی رو تایید میکنه چه بهتر، خوشحال میشم. ولی این علم مثلا جهانیه که مال کشور خاصی نیست و پس بنابراین ما باید دنبال روی بکنیم. حالا در زندگی کردن هم امروز این علم وجود داره، میاد به ما میگه که آقا چطور زندگی کنیم و حیفه که شما این سبک رو یاد نگیرید. بیاین با هم اکت رو شروع بکنیم. 30 دقیقه حرف زدم راجع به اینکه چرا اکت واقعا ضروریه یاد گرفتنش، چون هرچی بگم ممکنه شما خیلی خوب ازش استفاده نکنید. حتی اگر شما در لایف های قبلی من راجع به اکشن دیدین، باز هم در این لایف کنار من باشین. من مطمئنم که کلا آدمایی که همایش اکسیژن منو میان، که هر بار من راجع به همایش راجع به اکت درس میدم، یه همایش یه روزه‌ای دارم، یه معرفی ابتدایی هستش برای اکت که حالا متاسفانه دیگه تموم شده، تا چند ماه آینده نداریمش. ولی تو اون همایشا آدم‌ها مثلا خیلی وقت 7-8 بار اومدن اکت اکسیژن، بعد میگن که مثلا ما هر دفعه که میایم شما یه جور دیگه اکت رو درس میدی. و من چون واقعا بیشتر اکت رو زندگی کردم، مثلا چیزی رو از بره میکنم که بیام اونجا بگم. من تجربیات خودم رو، زندگی خودم رو در واقع میام به دیگران از اکت یاد میدم و مفاهیم اکت رو با داستان‌ها و تجربه خودم قاطی میکنم و در اختیار دوستانم قرار میدم. ولی تجربه من مهم نیست، اون اکته که مهمه. اکت 6 استراتژی داره که من تلاش خواهم کرد که همه اینها رو تو این 5 تا لایو یک معرفی کوتاه و کوچیک کرده باشم. اما شما برای اینکه یک اسمی از اینها شنیده باشین، لطفاً یادداشت بکنین این 6 استراتژی رو، که به هر حال این 6 ابزار ما هستن. اولی دیفیوژن یا جداسازی مخصوص افکار هست. من فقط یک معرفی ساده میکنم که اسم شما اسمش رو بشنوید. دیفیوژن، جداسازی برای افکار، برای افکار ناکارا و مخرب. 2 اکسپتنس، پذیرش، یا حالا واژه‌ای که اینجا آقای راس هریس استفاده میکنه به نام اکسپنشن یا انبساط، شاید قشنگتر باشه که بعدا راجبش صحبت خواهیم کرد. کلن به مردم وقتی که حتی 2-3 جلسه اکتو گوش کردن، باز میگم پذیرش رو تعریف بکنین، غلط تعریف میکنن. پذیرش به معنی قبول واقعیت نیست. پذیرش جا باز کردن برای افکار و احساسات منفی، مخصوصا افکار و احساسات منفی، حالا برای هر گونه فکر و احساسی که اون لحظه لحظه مخربه. دیفیوژن رو به طرف کوتاه بخوایم بکنیم، فاصله گرفتن و جدا شدن از افکار مخرب. اینم تعریفی برای افکار و برای جداسازی. 3 ذهن آگاهی. من تو این دوره‌ای که در افریقا داشتم، یک هفته داشتم راجع به ذهن آگاهی درس میدادم، آخرسرم یه خودش موند و خیلی مبحث بزرگیه. شاید آنچه که جان کابات‌زین میگه تعریف بدی نباشه، برای اینکه میگه که ذهن آگاهی یعنی توجه مداوم، هدفمند، آگاهانه نسبت به اون قسمتی که انتخاب کردیم به صورت منظم. یعنی مثلا من دلم میخواد که این لحظه که مثلا در کنار طبیعت هستم، از طبیعت، از این درخت، از این منظره لذت ببرم و حس کنم. تا مادامی که تونستم این توجهم رو به این منظره، به این طبیعت، به این پیرامونم جلب کردم، اینا خیلی مفصل ها، من بیشتر توضیح میدم، فقط دارم الان یک معرفی ساده میکنم. ارتباط با پیرامونم. حالا ذهن آگاهی مثلا زناشویی چجوری میشه؟ اون لحظه که تو دست همسرتو میگیری. ذهن آگاهی با مادرت، اون لحظه که به چشمای مهربان مادرت نگاه میکن. حواس جمعی تو اون لحظه به اون چیزی که تو انتخاب کردی، نه اون چیزی که اون تو رو انتخاب کرده. بیشتر اوقات توجه ما توسط دیگران انتخاب میشه، یعنی بر ما مشخص میکنن به چی توجه کنیم، ولی در ذهن آگاهی شما انتخاب میکنید به چی توجه کنید. این فکر کنم تعریف ساده و قشنگی باشه. 4 خود مشاهده گر. ما در اکت 3 نوع خود رو میشماریم. ببخشید که خوره الان بیمزه شاید به نظر برسه این درس ها، چون دارم تئوری میگم، ولی خب باید یه خوره آدم حوصله داشته باشه تا یه سری چیزها رو یاد بگیره. خود مشاهدگر، ما داشتن اینو گفتم، ما در اکت 3 تا خود رو آقای استیون هیز راجعش صحبت میکنه، که خوب همین الان این 3 تا رو به شما معرفی بکنم. یکی خود متفکر، اون ذهنیت ما، ذهن ما هستش که کارش چیه؟ مقایسه میکنه، ارزیابی میکنه، پیش بینی میکنه، قضاوت میکنه، تشخیص میده، تفکر انتقادی داره، استدلال میکنه، شرایط حرف زدن رو آماده میکنه. این میشه خود متفکر، که بیشتر ما در مدرسه خود متفکر رو یاد میگیریم که قویش بکنیم. یعنی درس میخونیم، سواد یاد میگیریم، ریاضی یاد میگیریم، هی داریم تلاش میکنیم که خود متفکر قوی بشه. خود مشاهده‌گر اون خودیه که در اون خود اصلی ماست، شما اینطوری بگم شاید بهتر بفهمید، شما در چند ماهگیتون یا چند روزگیتون ذهنیتی نداشتین، یعنی ذهن شما هنوز آنچنان شکل نگرفته بود و کی شیر میخورد، کی غذا میخورد، مثلا اونی که توی رحم مادرش داشته غذا میخورده کی بوده؟ شما همین امروز غذا خوردین، نه؟ چای خوردین، نهاری خوردین، خب کی بود؟ خود متفکر که نمیتونه بخوره غذا رو، فکر میکنه، ارزیابی میکنه، این بدن شما، این خود شما. ما یه خود دیگه هم داریم تو اکت به نام ongoing self awareness. حالا من از بچه های صفحه خواهش میکنم که انواع خود رو برای فردا بذارم ویدیوشو، که شما قشنگ یه بار دیگه هم اونجا تو اون ویدیو بشنوینش و که بیشتر این سه تا خود رو یاد بگیریم. خود سوم ongoing self awareness هستش، یعنی خودی که رابطه بین خود متفکر و خود مشاهده‌گر. زمانی که من برمیگردم به شما میگم که شما حالت چطوره، تو برمیگردی میگی من استراب دارم. کی استراب داره؟ خود متفکر تو فکرت که استراب وجود نداره، که تو خودت اون خود اصلیه احساس استراب میکنه، ولی تو تونستی با کلماتی که در خود متفکرت داری این استرابت رو به من انتقال بدی. به این میگیم خود آگاه پایدار، یعنی یک ارتباطی بین خود متفکر و خود مشاهده‌گر. و خیلی از افرادی که این خودو ندارن، این ارتباطو نمیتونن بین خود متفکر و خود مشاهده‌گر استفاده بکنن، خودشونو نمیتونن خوب توصیف بکنن. مثلا ما یک اختلالی داریم به نام الکسی تایمی یا کوری احساسی، که اساسا تو این اختلال فرد نمیفهمه، اصلا نمیتونه بگه یا نمیفهمه که چشه، نمیتونه خوب توصیفش بکنه و این میتونه مادر خیلی از اختلالات دیگه باشه. این پله قد شده، من نمیتونم خودم رو توصیف بکنم. و عوضش تا دلتون بخواد هنرمندها میتونن، مثلا نویسنده ها میتونن خیلی خوب این خوده رو، حتی خود دیگران رو هم میتونن توصیف بکنن با خود متفکرشون. و این هنرمندها، این نگاه منه، این هنرمندها احتمالاً میتونن در واقع با کلماتشون خودشون رو بیشتر توصیف کنن، ongoing self awareness قوی تری داره. حالا این همه ابزار، بعد من بهتون یاد میدم چطوری از این ابزار استفاده بکنید. 5 ارزش ها، افعال و قیودی که ما برای زیستن انتخاب کردیم، یعنی مثلا من عاشق ورزش کردنم، عاشق نوشتنم، عاشق مطالعه کردنم. این عاشقه میبینی؟ مثلا تو چی؟ عاشق چی هستی تو؟ این عشقه همونی که به تو میتونه ارزش های تو باشه. منتها لذت بردن هم میتونه یه ارزش باشه، منتها ما سطوح ارزشی داریم، یعنی ارزش ها هم مثل آدم ها سطوح مختلفی دارن. هر چقدر یک ارزشی آسون تر باشه احتمالاً سطحش پایین تره. ارزش ها برای این انتخاب میشن که کیفیت زندگی ما رو انتخاب بکنن و بسازن، یعنی برای این هستن که من، خب من یه نویسندم، چرا که ارزشی دارم به نام نوشتن. حالا اگر من بگم که من یک نویسندم ولی هیچ وقت حالا ننوشتم، شما میگی خلی، کجا پس نویسنده ای؟ میگم من خیلی علاقه‌مندم. میگی نوشتی؟ میگم نه. میگی پس نویسنده نیست. پس ته زندگی ما رو، یعنی نویسنده بودن من یا نبودن من رو، افعال قبلی مشخص میکنن. اینه که من همیشه اینو به آدمو یاد میدم، میگم که بچه این که چون چقدر علاقه مندی اصلا هیچ اهمیتی نداره تقریبا. مثلا به همین یه طرف میگم من آره موفق میشم چون خیلی علاقه مندم، مثلا به فوتبال خیلی علاقه مندم، من اینطوری نگاهش میکنم، مثلا میگم باش تو خوب، مثلا یعنی چی؟ علاقه قرار بودش که آینده زندگی ما رو مشخص بکنه، که امروز همه این آدم هایی که در قعر افسردگی و انواع مشکلات روانی درگیر هستن، در واقع خیلی هاشون علاقه من بودن، امروز کیفیت زندگیشون بالا نیست، چون که شما نمیتونی فقط با علایق و احساساتت سطح کیفیت زندگی تو مشخص بکنی، و بنابراین شما افعالت، رفتارها و اقداماتت هستن که مشخص میکنن که زندگی تو در آینده چه خواهد شد. بعضیا ارزشاشون رو انتخاب نمیکنن، هرچی پیش آید خوش آید، هر اون چی که به وجود میاد زندگی میکنن. زنگ میزنم بهش میگم بریم، بریم بیرون یه قدمی بزنیم، بله بریم. یه سری هستن برای ارزشاشون احترام قائلن، وقت میگذارن برای ارزشاشون. وقتی میگه من ورزش ارزشمه، معلومه اون هفته 3 روز 6 روز 5 روزی که ورزش میکنه که یاس. شما خیلی راحت میتونید عیار انسان ها، منش اونها رو از طریق تعهدشون نسبت به ارزشاشون مشخص کنید. من بچه ها یه چیزی بهتون میگم، از اینا که خوره راحت تره از اکت بهتون انتقال بدم، هیچ چیزی اندازه تعهد در وجود یک آدم ارزشمند نیست از نظر من، این شکلی، یعنی مخصوصا تعهد به خودش، تعهد به اون وجود خودش. بیشتر آدم ها رو شما میبینید که اینا فقط حرف میزنن، حرف زدن کاری نداره که، همه همون میدونیم. چقدر تو اقدام میکنی، چقدر نسبت به علاقه، چقدر نسبت به افعالی که دوست داری رفتار میکنی، و اینا خب اساسا متاسفانه تعهد ندارن. و بعضی وقتا طرف میگه که من آره یه خواستگاری دارم، خیلی مثلا همه چیزش خوبه، فقط تعهد نداره. دانشم یعنی چی نداره؟ یعنی میگه که یعنی مثلا کارهایی که میگم نمیکنه، قولایی که میده رو انجام نمیده. بعد میگم راجب زندگی خودش هم همین شکلیه، بعد میگه که بله مثلا خیلی اضافه وزن داره و خیلی کاراشو نمیکنه و درسشو نمیخونه. و میگم خب برای چی میخواینو؟ به چه دردت میخوره این؟ میادم که هیچ کاری نمیکنه، به چه دردت میخوره؟ میخوای چی کار؟ میگه خوشم میاد ازش. خب این کافیه؟ ما با یه آدمی وصلت میکنیم که بتونه به زندگی ما کیفیت ببخشه، خوشت میاد کافی نیست. و وقتی یه آدم میگن فقط مشکلش اینه که تعهد نداره، دیگه چی میمونه ازش؟ یه آدمی که تعهد نداره دیگه چی میمونه؟ خب من اگه قراره به تو کمکی بکنم باید تعهد داشته باشم دیگه، اگه بخوام به خودم هم کمک بکنم باید تعهدش رو بشم. و واقعا بیشتر آدم ها اصلا هیچ تعهدی به خودشون نداره، باور کنید بیشتر آدم ها به خودشون تعهد ندارن. بعد ما از کسی که به خودش متعهد نیست انتظار داریم به ما متعهد بشن، جوکه اصلا، انتظار ما یک جوکه. چه کسی تعهد داره؟ کسی که نه اینکه همیشه، ما نگفتیم که معصوم باشه، کسی که در زندگیش بیشتر اوقات به اون چیزهایی که حرف میزنه عمل میکنه، به اون علایقش توجه میکنه، مراقبت میکنه. این هم حواستون باشه، این نکته داخل پرانتز بهتون یاد بدم. ببین مثلا یه سوالی از من میپرسن، میگن که آقا مثلا شما که اینقدر اکتو دوست داری و اکتو درس میدی، آیا همیشه طبق اکت پیش میری؟ جوابم چیه؟ نه، یه جایی از دستم در میره اصلا. آها پس این فایده ای نداره. ببین پس ما نمیتونیم 100% آدم متعهدی باشیم، پس نباید قصتش رو بخوریم، و اینکه نباید 0% آدم متعهدی باشیم. ما معمولا میانه این 50%، 60%، 70%، حالا هر چقدر این تعهده میره بالاتر، تو اون زمینه آدم قوی تری هستی. مثلا یه آدمی که در اکثر اوقات ورزش هفته ای 3 جلسه‌شو 5 جلسه‌شو میره نسبت به ورزشش آدم متعهدی. حالا ممکنه تو هفته مثلا از 5 بار یه دفعهش مثلا یوی نشه مثلا، یا تو هر دو هفته. ما نمیتونیم به این آدم بگیم خاک تو سرت کنم مرتی که آشغال، مثلا تو آدم متعهدی نیست. نه، حتی اگه ما آدم خودمون باشیم، متعهد کسی است که در اکثر اوقات اون کارهایی که میگه رو انجام میده و این کافیه. پس نه از این وری بیفتیم نه از اون وری بیفتیم. حالا هر چقدر که به اون انتها، به اون ماکسیمایز کردنش نزدیکتر میشیم، اتفاقات بهتری برامون میفته. ولی وقت طرف اصلا هیچ تعهدی نداره. امروز میگه که مثلا یکی از دوستانم بود، دوستان دورم، یک دو دفعه من دیده بودم ایشون، یه دفعه من گفتم شما من خیلی حالم بده، افسرده شدم فلان به امان اینا، میخوام بیام وارد دوره هات بشم. گفتم شما یه زمانی یادمه که مربی ورزش بودی. گفت بله. گفتم خیلی خوب، الان چند وقت ورزش نمیکنی؟ گفتش که مثلا خیلی وقته مثلا دیگه ورزش نمیکنم، دیگه نه مربی ام نه ورزش. گفتم شما باشه بیا وارد دوره مشم، تو قبلش 3 جلسه ورزش کن. یک سال پیش بهش گفتم، هنوز نکرده. یعنی در واقع ما زمانی درگیر اختلالات روانی میشیم که تعهدمون نسبت به خودمون از بین میره. بی تعهدی بچه ها انقدر ضرب زننده است که ما در اکت میگیم درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. یعنی اگر کسی تعهد حد اقلی را در زندگیش نسبت به خودش ندارد، نیاز به درمان دارد. پس اگر شما امروز در زندگیتون در جایی هستین، در زمان و مکانی قرار دارین که میگه من همه چیم اوکیه فقط تعهد ندارم، میگم وای من خیلی ناراحت میشم. نه وای این نیستش که مثلا خاک تو سرت، وای اینه که خیلی اوضاع خوب نیست، خیلی تو بس سریعاً یه کاری بکنی. امشب تصمیم میگیره، فردا صبح زود پاشه بلند نمیشه، پس فردا دوباره این تصمیم میگیره دوباره بلند نمیشه، پس اون فردا خب این شد بی‌تعهدی. ولی حالا ممکن است که شما مثلا تو هفته یه دفعه بلند نشی، که مثلا چون تازه داری تلاش میکنی، مرسی، چون تازه داری تلاش میکنی، حالا مثلا ممکن اولش سخت باشه، ولی با اون چیزهای کمی که من بلدم به این نتیجه رسیدم که اگر که شما تعهد رو نداشته باشی در زندگیت، اساسا تقریبا هیچی دیگه ازت نمیمونه. پس اگر مشکل تعهد داریم بچه ها، سریعا به درمان بپردازید. من یه در واقع هنرمندی به مراجعه کرده بود، میگفتش که تو اگه منو بتونی لاغر بکنی، اساسا دیگه من تو رو به خدایی قبول میکنم. گفتم خب من نباید تو رو لاغر بکنم، تو باید خودت رو لاغر بکنی. مثلا میخواست منو به چالش بکشونه، مثلا موتیویتم بکنه که مثلا من برم کمکش بکنم که لاغرش بکنم. خب من چجوری باید میتونم؟ گفتم شما باید درمان شی. شما یه خورده که توضیح داد متوجه شدم که مثلا نیاز به درمان روان، درمانگری داره. بگو نه با من فقط چاقم. بهش گفتم نه، تو از اختلال روانی رنج میبری و این خیلیش مربوط به گذشته تو هستش. تو چند بار تا رژیم خواستی بگیری نشده؟ گفت 100 بار. گفتم بخون، این بی‌تعهدی تو دیگه فقط اینکه تو توپل بامزه‌ای هستی دیگه نیست. اصلا منظوری نیستش که تو توپل نباش، منظور تو این هستش که تو به خودت دائما داری نمیگی، سالها سری به خودت نمیگی توپل باش، چش کاری داری؟ ولی اگه دلت میخواد حداقل یکم وزنتو کم بکنی و اگه 10 سال 20 سال نمیتونی این کار رو انجام بدی، حتما باید بری کمک بگیری دیگه. یعنی مگه شما فکر میکنین که مثلا بعد از تو سرتون یه شاخ در بیادش که مثلا بعد فردا بریم پیش روانشناس؟ نه، اینطوری نیست به خدا. شما همین که یه سری کارا رو سالهاست نمیتونید انجام بدین و اگر چندین کتاب خودیاری و اینا هم خوندین بازم نمیشه، بعد حتما مستقیما برین پیش روانشناس، برین درمان بشین. درمان در روانشناسی به این منظره نیستش که حالا فکر اصلا یادتون باشه روانشناسا اصلا قرص نمیدن، اگه لازم باشه از روانپزشکا استفاده میکنن. مثلا اینقدر محیط درمان جذابه که در واقع شما اساسا اینقدر بهتون خوش میگذره بعد از این مدتی، حالا دوستش خواهید داشت، نمیدونم چرا اینقدر امتنا میکنید از رفتن پیش درمانگر. حالا اینو کی داره بهتون میگه؟ منی دارم بهتون میگم که توی ایران این امکان ندارم که تو سالهای سال اصلا مراجعه بگیرم، و به خاطر اینکه حالا اینو میگم به خاطر اینکه منافعی تو این زمینه من ندارم، میفهمی؟ یعنی اینو درک کنید، من تو خارج از ایران یه سری کشورها هستش که خب مراجعه میبینم و میرم جلو، ولی اونم خیلی کم، خیلی اندک. ولی چیزی که این وسط وجود داره این هستش که اصلا من دارم به شما میگم که این چقدر میتونه به شما کمک بکنه. خب برمیگردیم به این فردی که نامتعهد هست. خب یک فردی هستش 4 سال درس خوندن لیسانسش رو به تعویق انداخته و 20 واحد پاس کرده. این فرد نیاز به درمان داره. یعنی تا کی میخوای بشینی مثلا کتابای انگیزشی بخونی که مشکلت حل بشه؟ 6 ساله داری کنکور میدی و هر سال رتبت میشه 20,000، 40,000، 60,000. خب تو نیاز به درمان داری، چون تعهد نداری. یک فردی هستش که در رابطه با همسرش سالهاست با مماشات و با یه خود این ورانور کردن داره زندگی میکنه. همسرش به هیچ عنوان از او راضی نیستش و همیشه هی تهدیدش میکنه به طلاق، تهدیدش میکنه به اینکه جدا شیم، و او میگه من از فردا درست میشم، خونمو بهتر درست میکنم، سر کار بهتر میرم، نمیدونم بچه داریمو بهتر میکنم، ولی باز هیچ اتفاق نمیفته. خب این نیاز به درمان داره. این درمان یعنی یک سری گره ها و مشکلات خیلی عمیقی که در واقع اون فرد در رابطه با تعهدش داره. اساسا اکثر اختلالات ربط دارن به تعهد ما و به یه چیز دیگه هم ربط دارن، به اینکه من چقدر میتونم با ارزش هم زندگی بکنم که همون معنی مفهوم تعهده، و اینکه من چقدر میتونم برای افکار و احساساتم جا باز بکنم. در انتهای زمان لایومون هستیم و من سعی کردم این مقدماتی رو بگم. بچه ها ببینید، یه جنبندی میخوام بکنم که شما متوجه بشین که با اکت چطوری میتونید مشکلات خودتون رو برطرف بکنی، و اونم یکی اینه که شما وقتی که اساسا امروز در تعهد نداریم، یک مشکلی احتمالا قبلش داریم و اونم مسئله کمبود پذیرش شماست. پذیرش، چون اسم درمان چی؟ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. پذیرش یعنی این که شما بتونید برای اون افکار و احساساتی که داره به زندگی شما ضربه میزنه جا باز بکنید و نخواهید اونها رو در واقع نداشته باشید. خیلی مفهوم بزرگ، کارا و تاثیرگذار. ببین یک فرد افسرده چه اتفاقی براش میفته؟ نمیخواد غمگین باشه، غم رو نمیخواد، و چون غم رو نمیخواد دائما تلاش میکنه که غمگین نباشه. مثلا میخوابه، میخوابه، چون نمیخواد غمگین باشه دیگه سر کار نمیره، چون رئیسش توبیخش میکنه. چون نمیخواد غمگین بشه سر کلاس و مدرسه هم نمیره، چون نمیخواد که اونجا ازش درس بپرسن و غمگین بشه. نمیخواد مضطرب بشه، همش نمیخواد، در صورتی که او زمانی التیام و شفاش بهبود پیدا میکنه که به سمت غم بره، بره بگه من میخوام غمگین باشم، هر از گاهی باید غمگین باشم. یک فردی که اختلالی مثل وسواس داره چیو نمیخواد؟ میخواد این فکره که میگه یه بار دیگه خودتو بشور، این فکره که میگه یه بار دیگه ماشینتو چک کن، اینو میخواد نداشته باشه. پس هی میره در ماشین رو چک میکنه، هی میره دستشو میشوره، هی خودشو میشوره که این فکره بره. پس یه چیزی رو نمیخواد. مفهوم پذیرش یعنی این که من بخوامش، اجازه بدم باشه. و پذیرش زمانی ارزشمنده که با تعهد همراه بشه. یعنی من وقتی پذیرش داشته باشم خیلی خوبه، جاواز میکنم، اجازه میدم این فکره که به هم میگه که او کثیفی ها، او نجسی ها، او بدبختی ها، ولی من با خودم فکر میکنم، میگم من سر دفعه خودم رو شستم، میگم بذار یه بار دیگه هم خودم رو بشورم که این فکره دیگه نباشه، در صورتی که نه دینم اینو به هم میگه، نه مربی مذهبی اینو به هم میگه، نه روانشناسی اینو به من میگه، فقط خودم دارم به خودم میگم. در واقع اساسا این فردی که درگیر وسواسه، ببین الان یک دو دفعه یه چیزایی رو چک بکنه اشکالی نداره، ما به این نمیگیم وسواس، ولی طرف وقتی که 100 بار چیزی رو 20 بار 30 بار چیزی داره چک میکنه، داره به کیفیت زندگی خودش ضربه میزنه، به نوع دینداری خودش داره ضربه میزنه، به کیفیت زندگیش، به رابطهش، به آدمای اطرافش داره ضربه میزنه. این در واقع اصلا آدم خیلی دینداری به نظر نمیرسه، نظر من خیلی آدم دگرخواهی نیست، عاشق دیگران نیست، مثلا بچه‌شو هی چک میکنه، هی چک میکنه، هی چک میکنه، این خیلی پدر خوبی نیست، این خیلی آدم خودخواهیه. این میخواد که اون فکره رو نداشته باشه. چرا؟ چون نمیتونه جا بده اون به اون فکر. پس چی میشه؟ ما به این فرد میگیم کمبود ظرفیت داره، جا کم داره، انقدر جاش کمه، جای تو درونش کمه، یه سری فکر و احساسات رو نمیتونه جا بده، هی میخواد از خودش بیرون بکنه و هی میخواد از اونا فرار بکنه. پس حالا یه اتفاق میفته، هی اونها بیشتر میشه، هی اونها بیشتر میشه. فکر کنم بس باشه برای امروز. پا در مسیر خودشناسی جالبی گذاشتیم، اما آسونم نخواهد بود و خوشحالم که تا انتها بودین. اگر که قبلا اکتو گذروندین حتما این لایف ها رو ببینید، و اگر اکتو گذروندین یه پیشنهادی هم دارم براتون در انتهای اردیبهشت، اگه اشتباه نکنم بعد از ماه رمضان، همایش دو روزه‌ای دارم راجع به اکت و عزت نفس و اعتماد به نفس. اگر هم که کلا ان شاء الله یه روزی عاشق اکت بشین، انقدر عاشق اکت بشین که دوست داشته باشین وارد دوره اسطوره‌ها، دوره یک ساله اسطوره‌ها بشین که کاملا مبتنی بر اکت، اینا پیشنهاداییه که تگ گوشه ذهنتون داشته باشین تا یک روزی که زمانش برسه و من قسمتم بشه در خدمتتون باشم. خیلی ممنونم که اینجا بودین و ممنونم که صبورین. فردا احتمالا همین حدود ساعت دور هم جمع میشیم تا قسمت دوم اکتو داشته باشیم. جا میندازم الان فعلا سوال جواب نمیدم، چون اینقدر گیج و گنگه این همتون که در واقع فکر میکنم بهتره که یه خورده دیگه راجبش حرف بزنم و بعد به سوالاتتون جواب بدم. صبوری همیشه مهمترین چیز برای یادگیریه. امیدوارم صبور باشین و پیگیر و منظم. شبتون بخیر عزیزای دلم، خدا نگهدار.